شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30,036-37 هست.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. اول هفتهتون الهی که با شادی شروع شده باشه. مطابق معمول یکی دو هفته سراغ دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی رفتیم، ازشون پرسیدیم در حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی چه اقدامی رو صورت دادند. امروز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه و نهاد و وزارتخونه است که میخوایم سراغ مسئولینش بریم و ازشون بپرسیم در حمایت از تولید ملی قشر دانشگاهی ما، دانشجویان ما و مسئولان وزارت علوم چه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کردند. ۲۲۶۵۲۵۲۵ تلفنمون 30,036-37 هم سامانه پیام کوتاه ما هست. اگر استاد محترم دانشگاه هستید، روسر و چشم ما جا دارید، بفرمایید که چه اقدامی رو وزارت علوم میتونه صورت بده و صورت نداده، چه کارا میتونسته بکنه و انجام داده. اگر دانشجو هستید، اگر صاحب یک شرکت دانش بنیان هستید و تو مسیر تولید ایده به فناوری و تجاری سازی اون قرار دارید، بفهمید که وضعیت میدانی این شرکت ها چگونه است، چقدر تونسته بین صنعت و دانشگاه پیوند برقرار بکنه و مردم چقدر تونستن اثر دانشگاه ها و نقش دانشجویان و دانشگاهیان رو در تولید ملی ببینن. میخوایم بپرسیم واقعا دانشگاه ها چقدر حرف جامعه رو میزنن، چقدر حرف متن جامعه رو میزنن. اگر جامعه اعتمادش به شرایط موجود کم شه، دانشگاه چطور میتونن اعتماد اجتماعی رو ترمیم کنن؟ دانشگاه چطور میتونن آسیب های اجتماعی رو حل کنن؟ چه برنامه‌ای راهبردی میتونن براش پیاده کنن؟ شما هم ما رو همراهی کنید. 30,036-37 شماره پیام کوتاه 22-65-25-25 تلفنمون. جناب آقای دکتر عباس قنبری، قائم مقام محترم صندوق رفاه دانشجویی، روی خط ارتباطی کالای ایرانی اومدند. آقای دکتر قنبری خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت از دستادی همکاران ارجمند و تلاشگرتون و همه شنوندگان ارجمند برنامه سلام عرض میکنم و بسیار سپاسگزارم که در آستانه بهار بنده هم به جمع بهاری خودتون دعوت کردید.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قنبری. از صندوق رفاه دانشجویی رسالت و وظیفه‌ای که این صندوق داره و عمل کردش بگید. شاید بتونیم بگیم که اگر صندوق رفاه دانشجویی بستنی مناسب رو برای رفاه نسبی دانشجویان فراهم بکنه تا با دغدغه کمتری به درس و تحصیل و علم‌اندوزی و تجربه بپردازن، به اندوختن اون بپردازن، شاید بتونن مقدمه طرح موضوعات و مسائلی رو تحریزی کنن یا بستر مثلا رفع آسیب اجتماعی رو فراهم بکنن که رفع اونها کمک میکنه به بهبود وضع جامعه.
بله، خب ببینید واقعا همینجوری که حضرت علی فرمودید، یکی از مهمترین و اساسی ترین دوره‌های زندگی هر شخص دوره‌ای است که بین آموزش‌های عمومی و زندگی در سطح جامعه رو پیوند میده و اون دوره آموزش‌های تکمیلی و دانشگاهی است. طبیعتاً وقتی شخص به عنوان دانشجو وارد دانشگاه میشه، آموزه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه‌ای رو باید یاد بگیره تا مهارت کسب بکنه و بتونه وارد بازار کار و صنعت و خدمات و کشاورزی و دیگر مشاغل عمومی و خصوصی بشه. خب طبیعتاً این شخص هر چه بتونه در این راستا خودش رو مجهزتر بکنه، هم به علم هم به تخصص و فناوری، میتونه برای جامعه بهتر مفید باشه. صندوق رفاه دانشجویان هم با همین روی کرده حمایت از طرح‌های کارآفرینی دانشجویی و تأکیدی که مدیران ارشد وزارتخونه دارن، زمینه رو فراهم کرده که گروه های دانشجویی بتونن بیان و گروه های کوچیک 2-3 تا 10 نفره رو تشکیل بدن.
بله.
و از وام ها و تسهیلات بسیار خوب ما بهره مند بشن.
بله.
در این اساس است که اگر دانشجویان ایده های خودشون رو در قالب پیشنهاده یا پروپوزال پژوهشی خودشون تنظیم بکنن و از طریق پارک های علم و فناوری یا
بله،
بخش های پژوهشی دانشگاه این کار تایید بشه، برای ما ارسال میشه در
بله،
شورا و کمیته مربوطه مسائل فنی این و روند کار و فرایند اجرای اون به وسیله متخصصان بررسی میشه. اگر این کار انجام بشه
بله،
ما به هر کدام از دانشجویان در گروه هاشون تا 100 میلیون تومان وام کم بهره تا 3% رو میدیم.
خب برای هر دانشجو یا برای هر طرح؟
برای هر گروه.
یعنی این گروه حالا هر چند نفر باشه؟
آره، عموما خب تا 10 نفر میتونن تشکیل.
یعنی اینا مقدمه میشه برای اینکه ایده به فناوری تبدیل شه؟
درود بر شما.
خب حالا آقای دکتر قمری،
دقیقاً دانشجو وقتی که میاد توی گروه قرار میگیره، ایده خودش رو به صورت یک پروپوزال عملیاتی تنظیم میکنه.
بله.
بعد خروجی کار اون رو هم ما میبینیم. الان در حوزه طراحی اپلیکیشن ها یا مثلا خدمات موبایلی که خب طرفدارای بسیاری هم داره، یا در حوزه تولید ربات ها یا مواردی از این دست، ما طرحهایی داریم که خوشبختانه اینها پذیرفته شدن و الان دانشجویان وقتی که بتونن دستمزد خودشون رو ببینن و از دسترنج خودشون زندگی بکنن، لذت این پیوند علم و ثروت رو خواهند چشید و در نتیجه درس و مشقشون رو هم با علاقمندی بیشتر و انگیزه بالاتری میخونن. از طرف دیگه هم اینها آماده میشن برای اینکه مسئولیت‌های مهم در کارخانه‌ها، در بخش صنعت، در بخش‌های مختلف رو بپذیرن و به عنوان یک دانشجوی صرفاً تک بعدی علم‌آموز توی جامعه حضور پیدا نمی‌کنن. بلکه
خب آقای دکتر قنبری، یه سوال اینجا پیش میاد. این که این دانشجویان که به حال قرار یه ایده ای رو به فناوری تبدیل کنن دیگه، پس بنابراین کاری ندارن، یعنی یه گروهی دور هم جمع میشن که بیان ایده ای رو تبدیل به فناوری کنن، حالا چه تو حوزه در واقع خدمات باشه، چه حوزه تولید محصولی که ما میتونیم ببینیم اون رو.
بله.
یعنی چه حوزه کار خدمات یا حوزه محصول بیرونی. پس
بله،
اینا قاعدتا بیکارن، تسهیلاتن که میگیرن میشن بیکار بدهکار. چند درصد از اینا اون تسهیلاتی میگیرن تبدیل به فناوری میشه که اون فناوری هم تجاری سازی میشه، هم خروجی اون رو مردم میبینن، چون تو شرایط فعلی شرکت جوانان این چنینی که شما میفرمایید قاعدتا تا یه بنگاه طرفشون نیاد و نگه که من این ایده شما رو میخوام، نمیتونن ارزش افزوده از اون ایدهشون ایجاد کنن. حتی اگر اون ایده هم تبدیل به فناوری کرده باشن که باید تجاری سازی بشه، قاعدتا این وام رو به جایی که به دانشجویان بدید باید به بنگاه ها بدید. آقای دکتر قنبری درست میگم؟
بله. حالا من عرض میکنم خدمت شما. ببینید در حوزه صندوق رفاه، چون ما حوزه عمل کردیمون بخش دانشجویی است و یقینا دانشجو در دوران تحصیل وظیفش تحصیل و کسب علمه و از طرف دیگه قوی شدن در حوزه فناوری و مهارت آموزی.
بله.
ما کارهای متعددی رو در بخش پیوند بین دانشگاه و اقتصاد انجام میدیم که حالا هم در معاونت های پژوهشی دانشگاه ها، هم در پارک های علم و فناوری، هم در انجمن های علمی آموزشی و تحقیقاتی که دانشجویان دارن در دانشگاه ها، این حمایت ها انجام میشه. طبیعتا کسی انتظار نداره که دانشجو در دوره مثلا کارشناسی یا کارشناسی ارشدش صرفا به اندازه یک تکنسین یا مهندس متخصص در فضای اقتصادی ورود پیدا بکنه. خب طبیعتا بخش عمده از زمان او صرف آموختن، مهارت آموزی و کسب تجربه میشه. اما اونی که من خدمتتون عرض کردم در حقیقت تمرینی است برای اینکه بچه‌ها کارآفرینی رو، برای اینکه بچه‌ها توانمندی خودشون رو تمرین بکنن و بتونن از طریق دانشگاه به عنوان یک، همونطور که از دکتری فرمودید، یک دانش آموخته توانمند وارد جامعه بشن. اون نکته که شما فرمودید که ما دانشجو رو بدهکار بیکار نگیریم، بله ما از دیدمون همین هستش. ما وقتی که در دانشگاه هنر مثلا یا در دانشگاه فنی حرفه‌ای سراسر کشور بچه‌هایی رو داریم که کالاهایی رو تولید می‌کنن که اینها در بهترین شرایط با نمونه‌های حتی خارجی و داخلی خودشون رقابت می‌کنن و استادکارهایی که بالای سر اینها هستن و هنرآموزانی که بالای سر اینها هستن میان و اونها رو با این مهارت‌ها آشنا می‌کنن، عملاً دارن به کارخونه‌ها، به صنعت میگن که خروجی ما این توانمندی رو داره و بخش صنعت هست که باید متناسب با نیازهای خودش و اون کوهورتی که در حوزه آینده خودش برای فعالیت و تولید داره بیاد از این خدمات ما بهره‌مند بشه. من اعتقادم بر این هستش که ما زمینه فعالسازی دانشجویان رو باید فراهم کنیم، مگر نه ما نه متولی اشتغال هستیم.
بله همینطوره.
برای اشتغال تو وزارت علوم ما مسئولیتی داریم. ما مسئولیتمون تربیت آدم‌های توانمند و فناوری است که اینها خروجی ما هستند و صنعت، تجارت، بازرگانی، کشاورزی، خدمات به اونها اعتماد بکنه تا اونها رو در آینده جذب کنه.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر قنبری. شنوندگان عزیز متعددی برای ما پیامک فرستادن و اشاره کردن به این که در خصوص توفیق وزارت علوم در به ثمر رسوندن ایده ها و تبدیل اونها به یک فرصت اقتصادی، آیا وزارت علوم یک وزارت خونه موفق بوده؟ برداشت خودشون این هست که موفق نبوده. دلیلشون هم گفتن که گفتن دانشگاه ها کیفیت قابل قبولی ندارن، خیلی ها دنبال دانشجو هستن برای اینکه بپذیرن اونو، یعنی تعداد صندلی ها از دانشجویان بیشتر هست. این نگاهی که از شنوندای عزیزمون هست به نام آقای کریمی از تهران، فرزاد کریمی، و میفرمایند که اونچه که شما میفرمایید که عمومیت نداره، یعنی من همه دانشجوها نیست، یه عده خاصی که میتونن واقعا ایده رو به فناوری تبدیل کنند. یعنی 4 سال میاد درس میخونه در دانشگاهی که مثلا 40 تا پذیرش داره اما 4 تا دانشجو داره، توی همچین شرایطی آیا ما میتونیم بگیم وضعیت دانشگاه های ما، وضعیت عمومی دانشگاه های ما برای اینکه حرف جامعه رو بزنه و مشکل جامعه رو مطرح بکنه وضعیت قابل قبولی است؟
خب خیلی ممنونم از شنونده محترمی که پیشنهاد دادن. ببینید همونطوری که ایشون فرمودن که نمیشه عرض بنده رو تعمیم داد، به نظر من این ایده رو هم نمیشه تعمیم داد. چرا؟ چون ما امروز در رتبه بندی دانشگاه ها در سراسر جهان دانشگاه های بسیار توانمندی رو داریم در کشور که حالا من اگه بخوام نام ببرم شاید نام دانشگاه رو فراموش بکنم و به دانشگاه دیگه اجحاف بشه. ببینید دانشگاه های ما اون قابلیت ها رو دارن که دانشجوهایی که متخصص هستن رو جذب بکنن. از طرف دیگه هم یک سری دانشگاه های ما داریم که مأموریت خاصی دارن. ببینید در هرم نیروی انسانی ما یک هرمی داریم که در قاعده اون تکنسین ها و کاردان ها تعریف میشن.
بله.
مثل دانشگاه های علم کاربردی،
بله،
آموزشکده های فنی حرفه‌ای، اینها متخصصانی رو تربیت میکنن که نهایتا فوق دیپلم دارن یا عرضم به خدمت شما در مثلا آموزش پرورش در هنرستان ها و مراکز کاردانش اینها درس میدن.
بله.
وقتی میان در وسط این هرم ما به متخصصانی نیاز داریم که در دانشگاه های صنعتی، در دانشگاه های علم و صنعت، امیرکبیر، دانشگاه های شریف و اصفهان و جاهای دیگه درس خوندن. این افراد مطمئن باشید وقتی که فارغ التحصیل بشن در هر فضای علمی، در هر فضای صنعتی اون مهارت رو دارن. طبیعتا ببینید اعضای هیئت علمی ما از برجسته ترین دانشمندان متخصص در حوزه های خودشون هستن، با درجه های کارشناسی ارشد و دکتری تدریس میکنن.
بله.
و خودشون هم کسایی هستن که عموماً استاد تمامن، دانشیارن و به ندرت هم بعضی ها استادیار. این قابلیت و ظرفیت وجود دارد، اما من این را عرض میکنم خدمت شما، اگر یه روزی ما 1,400,500,000 داوطلب داشتیم برای شرکت در دانشگاه ها،
بله،
امروز این رقم پایین اومده. طبیعتاً درسته صندلی های خالی ممکنه در دانشگاه ها باشد، اما مفهومش این نیست که هر کسی که در کنکور یا آزمون سراسری شرکت بکنه پذیرفته میشه در دانشگاه مثلا امیرکبیر یا شریف.
بله.
به نسبت سطح علمی و به نسبت جایگاه افراد در دانشگاه های مختلف پذیرفته میشن.
بله.
ما الان در وزارت علوم کیفیت رو واقعا بر کمیت ترجیح دادیم و همکاران ما در معاونت های مختلف این رویکرد رو دارن که دانشگاه های نسل سوم ما که بتونن با همین رویکردی که شما فرمودید برای کارآفرینی، برای آموزش دانشجویان و توانمند کردن اونها گام بردارن. خوشبختانه اهتمام دولت، مجلس و نهادهایی که مرتبط با این حوزه هستن بر این هستش که ما دانشجویانمون رو به سمتی هدایت بکنیم که واقعا خروجی دانشگاه ما مورد وثوق و اطمینان بخش خصوصی و صنعت و حتی شرکت های تعاونی ما باشه.
آقای دکتر قمبری، میفرمایید که این اتفاقاتی که جناب علی ازش صحبت کردید با چه رقم بودجه رقم میخوره؟
من الان عدد و رقم بودجه رو نمیدونم.
96 چقدر بوده؟
نمیدونم، عرض کردم حضور ذهن برای عدد رو ندارم، اما اون چیزی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم این هست که بخش عمده ای از خدمات دانشگاه ها الان در آزمایشگاه ها، در کارگاه ها، در انجمن ها، در جشنواره های مختلف، در جشنواره های دانشجویان نمونه، در جشنواره های دانشجویان تلاشگر، اینها هزینه میشه برای اینکه همون انتظاراتی که جامعه داره و هر دسالی و دوست عزیزمون فرمودید اونها برآورده بشه، وزارت هم این کار رو برنامه‌ریزی میکنه. من برای نمونه عرض میکنم خدمت شما، وقتی که ما در المپیادهای مختلف، المپیادهای فنی حرفه‌ای، در المپیادهای علمی تحقیقاتی، علوم پایه و علوم دیگر دانشجویانی داریم که در سطح جهان رتبه میارن و شکوفایی خودشون رو نشان میدن.
ببینید آقای دکتر قمبری، اینا درسته،
ما باید اینها اعتماد
نه همین اینا که شما میگید درسته، اما بحث اینه که خب اینا باید تو ایران بمونن دیگه. مثلا فرض بفرمایید که بنیاد و نخبگان برای موندن اینها چیکار میکنه، صندوق رفاه دانشجویی برای موندن اینها چیکار میکنه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای موندن اینها چیکار میکنه، چقدر جاذبه در داخل ایجاد کردیم. حالا به غیر از اون نکاتی که جناب علی بهش اشاره فرمودید، من رقم بودجه رو به خاطر همین از جناب علی پرسیدم که با چه رقم بودجه‌ای. مثلا فرض بنیاد و نخبگان میاد میگه که آقا من 30 میلیون تومان به شما وام میدم، شما 100 میلیون، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازی مبلغی کلانتر از همین ها میدن، اصلا قرضال حسنه هم میدن با سود کم هم نمیدن. اینو باید جاذبه باشه که بمونن در مقابل مثلا امکاناتی که ممکنه تو کشورهای توسعه یافته بهشون میدن. من مثال ساده براتون بزنم، یه شرکت خودروساز بزرگ میره سراغ دانشگاه ها، چه سالی؟ سال 2007. میگه آقا رکود اقتصاد جهانی ما رو هم زمینگیر کرده، به ما کمک کنید چیکار کنیم. دولت وقت اون مثلا اقتصاد بزرگ میاد میگه که من به شما اینقدر میلیارد دلار یا یورو میدم که صنعتتون رو از ورشکستگی با توجه به رکود مالی جهانی نجات بدید، و این رقم بزرگو بهشون میده. میگه منتهای مراتب مشروط به اینکه بهره وریتون اینقدر درصد بالا بره ظرف مثلا 3 سال. اینا بلا فاصله میرن سراغ دانشگاه و به دانشگاه میگن که ما چیکار کنیم، خودرومونی که تولید میکنیم مثلا کم مصرف‌تر باشه، با کیفیت‌تر باشه، ایمن‌تر باشه و این کار رو انجام میدن. الان صنایع ما واقعا احساس نیاز میکنن به دانشگاه ما که بیان طرف دانشگاه، که شما این همه میگید کمک میکنید، درستم میگید، کار بزرگی هم دارید میکنید. ببینید هم یه جاذبه ای بشه دانشجو بمونه همون دانشجوی نخبه که شما ازش صحبت میکنید، همین که صنایع اصلا به حساب بیارن دانشگاه ها رو.
گفت که جان سخن از زبان ما میگویی عزیز. ما دقیقا همین نکته که حضرت علی میفرمایید. ببینید ما هم ایده ما، آرزوی ما و اون چی که در دل ما همین فرمایش حضرت علی است. ما با خروج اندیشه ها، مغز ها و افراد موافق نیستیم.
بله.
این که صنعت سراغ دانشگاه نمیاد یا کمتر اومده، این مشکل صنعت، مشکل دانشگاه نیست.
خب همین نکته اینجاست. ببینید آقای آقای قنبری،
من عرضم
بفهمید، خواهش میکنم بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید وقتی که صنعت دو تا چهارتا میکنه، میره کارگر معمولی رو میگیره یا با یک کاردان کارش حل میکنه یا با افرادی که تجربه کار کردن کارش حل میکنه، شاید سراغ دانش آموخته دکتری و دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شریف نره، چون باید هزینه بیشتری پرداخت
کنه،
باید امکانات بیشتری بده. از طرف دیگه این زمینه هایی که ایجاد میشه برای اینکه جوانان ما ایده هاشون رو بگن، باید یک نوع همایندی و یک نوع همافزایی در بخش های مختلف خصوصی، تعاونی و دولتی وجود داشته باشه که ما افراد رو به تناسب نیازمون جذب بکنیم. یعنی اگر کنکور سال 98 قرار برگزار بشه، ما دقیقاً بدونیم که در بخش صنعت، در بخش خدمات، در بخش بازرگانی و در سایر بخش‌های دیگه چقدر ما دانش آموخته نیاز داریم.
خب آخه کی بعد این اتفاق بیفته؟ ما الان سالیان متمادی هم صحبت رو می‌کنیم.
این دست من نیست.
درسته.
من به عنوان شخص حقوقی،
بله،
در وزارت علوم،
درسته،
متناسب با متقاضیانی که در فراخوان شرکت در کنکور ثبت نام می‌کنن، صندلی در دانشگاه پیش‌بینی می‌کنم.
بله.
دانشگاه معنیش این نیست که هر کسی از در دانشگاه وارد شد حتما من دانشگاهی باید شغلشو فراهم بکنم. پیشبینی کردن مشاغل و جذب و اشتغال کار سایر نهادها و دستگاه های کشور هست و صرفا در اختیار یک وزارتخانه نیست. اما من عرضم بر این هستش، ما در وزارت علوم اهتماممون بر اینه که خروجی ما اینقدر توانمند باشه، اینقدر شایسته باشه که بخش صنعت در خصوص توانایی او بهش اعتماد بکنه.
آخه میدونید صنعت هم همینو میگه، میگه مثلا ما نسل دوی صنعتیم، دانشگاه های ما هم خروجی علمشون نسل دوه، حالا میگم همه دانشگاه ها عموما، ما اگر میخوایم به نسل سه صنعت که مثلا فناوری و حوزه ارتباطات هست عبور بکنیم، باید دانشگاه هم حرف ما رو بزنن دیگه. یعنی ما میدونیم، میگیم آقا دنیا 90% مشاغلی که ایجاد کرده تو حوزه خدماته و عمدتا هم فضای مجازی مثل استارتاپ ها. اما آیا دانشگاه حرف استارتاپ ها رو میزنه؟ صحبت از فضای مجازی میکنه؟ ما چند تا شرکت دانش بنیان داریم که این توی این حوزه ورود کردن. عمده که دانشگاه های ما همون حرف نسل دوی صنعت رو دارن میزنن، میگن اگه ما صنایع به سمت دانشگاه نمیریم علتش اینه، برای که دانشگاه حرف جدیدی تو حوزه صنعت نمیزنه که ما طرفش بریم. این چقدر درسته این حرفه های دکتر قنبری؟
ببینید در این که بخشی از محتوا و رشته ها باید تغییر بکنن یا بازنگری بشن تردیدی نیست، به این هم فرایند خودش رو داره و یقینا هم وزارتخانه، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم سایر مراکز و نهادهای زیرفت باید در این حوزه ورود پیدا بکنن، که خب از این طرف هم میشه گفت که یک کار کلان کشوری است و آینده چشم‌اندازی ملی هم باید درش دیده بشه. در خصوص وضع موجود، من این اعتقاد دارم که دانشگاه های ما به تناسب آنچه که در وضعیت فعلی کشور وجود دارد خروجی دارن، چون افرادی که میان در حوزه کارآموزی، در حوزه بازآموزی کجا میرن؟ توی همون صنعت میرن. یقینا اگر صنعت ما روزآمد باشد و توان رقابت با سایر کشورها رو داشته باشد، دانش آموخته‌هایی که 240 ساعت 120 ساعت آموزش خودشون رو در این مراکز میرن، با میزان نیاز دانشگاه ها صنعت آشنا میشن. من اعتقادم به این هستش، این که واقعا ما بخوایم هر کدام و من دیگری رو مقصر بکنیم یا توپ رو تو زمین دیگری بندازیم،
نه اصلا بحث مقصر نیست. آقای دکتر قنبری ببین، من
فرمایش شما رو اصلا نمیخوام بگم، من بحثم کلانتره.
درسته.
من میگم که ما باید هممون به عنوان یک مجموعه همگرا،
درسته،
هم رسانه ملی به عنوان تنبیر افکار عمومی و روشنگری، هم من دانشگاهی به عنوان متولی آموزش، هم صنعت به معنی اون چه که در استفاده میکنه، بالاخره صنعت از بودجه ملی از امکانات کشوری استفاده میکنه که خدمات به همین مردم بده. لذا نمیتونه دولت رو مقصر بکنه بر این که ارزم به خدمت شما چون تو خروجی مثلا مورد تایید من نیست پس من نمیگیرم. این به نظرم یک نوع خودزنی است و این خودزنی مشکلی از جامعه را حل نخواهد کرد. ببینید اگر همین بچه ها هستن که در توفیق های کشور در بخش هسته‌ای، در بخش سدسازی، در بخش پل، در بخش جاده کار کردن، همین ها هستن دیگه. شما مهندس هایی که خارج از کشور میاریم اونا چه کار کردن؟ همین بچه های خودمون که ما اگر بهشون اعتماد بکنیم، امکانات در اختیارشون قرار بدیم و همون شعار ما میتوانیم رو تکرار بکنیم، به یقین باور کنید خروجی دانشگاه های ما متناسب با آنچه که انگیزه شغلی ایجاد بکنه، مهارت ایجاد بکنه، خیلی فراتر از آنچه که ما از دیگران تمنا بکنیم و بخوایم نیروی بیگانه رو بیاریم در کشورمون و اون رو تقویت
کنیم.
خلاصه ارزم که وزارت علوم تحقیقات و فناوری متناسب با مأموریت خودش و متناسب با چشم‌اندازی که در کشور داره این کار رو داره انجام میده. من نمیخوام بگم که 100% ما در این مسئله توفیق داشتیم یا بخوام دفاع بکنم یا خدای نکرده بخوام تقابلی سخن بگم، ولی هممون باید بریم اگر محتوامون اشکال داره محتوا رو اصلاح بکنیم، فرایندهامون رو درست بکنیم. نیاز 10 سال 20 سال 30 سال آینده کشورمون رو ببینیم و از الان پیشبینی بکنیم که ما چه تعداد نیروها نیاز داریم و بعد در اون هرم نیروی انسانی که عرض کردم و از هرم دانش آموخته های دوره دکتری کارشناسی ارشد ما اینقدر متخصص باشن که صنعت منت اینها رو بکشه و تمام امکانات رو در اختیار قرار بده.
ممنونم آقای دکتر قمری. گفتید چند درصد؟ پس اگر 100% نیست چند درصد اون نیازهایی که میتونه تامین کنه؟ چون خودتون درصد گفتید، من میخوام از اون نمره بگیرم.
من ببینید نمیخوام عدد بگم، ولی
آخه نمیشه که شما میگید من نمیگم 100%. خب اگر نمیگید 100% پس چند درصد؟
اگر بخوام عدد بگم من باید این رو بگم که خب باید برم دقیقاً بر اساس معادلات صحیح و منصفانه بذارم.
تقریبی بگید، ما تقریبیش هم از شما قبول.
من میگم که وزارت علوم تحقیقات فناوری در مأموریتش تا الان موفق بوده و دانشگاه های ما دانشگاه های موفقی هستن. استادان ما، مجموعه ما موفق هست. اما
خب اینا یه آمار میشه براش داد.
باید روز به روز کارمون رو بهتر انجام بدیم و کیفیت کارمون رو بالاتر.
ممنونم آقای دکتر قمری، براتون از من خواهش می‌کنم. خدا حافظتون باشه، انشالله سال خوبی هم پیش روتون باشه.
همچنین.
خدا حافظ. خب آقای نیما از تهران گفتن که دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی شاید نتونسته باشن با توجه به شرایط موجود و محدودیت‌های اقتصادی به رشد تولید ملی کمکی بکنن، اما با شایستگی البته تونستن با کمک شرکت‌های تاکسی اینترنتی به رشد و بالندگی حمل و نقل عمومی کمک بکنن. ممنونم از آقای نیما از تهران. اینا خیلی خوبه، این جنبه‌های مثبتی که می‌بینن مردم در دانشگاه‌ها. حالا ما اگر ما از مسئولین سوال می‌کنیم برای که بگیم آقا این کارهایی که اتفاق افتاده وظیفه شما بوده، اون چی که اتفاق نیفتاده چرا نیفتاده؟ ما با این رو کرد از مسئولین سوال میکنیم. البته خوشحالم میشیم که شما میبینید این واقعیت رو در دانشگاه ما و خواهش میکنیم که نمره هم بدید به دانشگاه ما، یعنی به دستگاه وزارت علوم، از 0 تا 20 چه نمره‌ای بهشون میدید. آقای محمود یکتا از رشت گفتن که دانشگاه ایران چنان که باید دانشجویان رو به بازی نمیگیرن، تعداد زیادی فارغ التحصیلان دانشگاهی هستن که مدرک دارن، کار هم بلدن، اما از بیکاری رنج میبرن. البته یه اشکال هم به دانشجوها گرفتن که همه انتظار کار دولتی و بی‌دردسر دارن. دانشگاه باید از دادن مدرک بعد از دانشجو حمایت بکنه. دولت هم حمایت لازم رو نداره، باید جایی باشه که دانشجویان جوی کار در اونجا جمع بشن، هم فکری کنن و با حمایت مسئولین مشغول کار و فعالیت بشن. آقای کریمی نکته دیگری رو هم اشاره کردن به اینکه من ایران درس نخوندم، در کشور توسعه یافته درس خوندم و تو ایران تحقیقات چندان ارزشمندی نیست مگر جایی که یه حمایت‌های خاص روش صورت بگیره، مثلا مثل هوافضا، مثل هسته‌ای، مثل صنایع دفاعی. بعد گفتن تو کشور توسعه یافته از طریق شبکه‌های مختلف با یک سازوکاری فارغ التحصیلان رو به سمت صنایع هدایت می‌کنن. تو اونجا شغل اصلی دانشگاه‌ها قبول تحقیقات از صنایع، یعنی اگر یه دانشگاهی نتونه چند تا طرح صنعتی رو به خودش جذب کنه برای پیشبرد اون صنعت، اصلا به اون دانشگاه رتبه و امتیاز نمیدن. ممنونم آقای فرزاد کریمی از